شاگرد اول تمام دورانهای زندگی، شاگرد و یاور آیت الله طالقانی، پایه‌گذار انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان آمریکا، مرد نبردهای سخت و چهره نامدار مدیریت کشور در سالهای دفاع مقدس، ایده پردازی برجسته، دوشادوش همرزمانش فاتح جنگ‌های نامنظم و وزیر دفاع کشورمان ایران، شهید بانمقام دکتر مصطفی چمران. مصطفی چمران گروهی از رزمندگان داوطلب را به گرد خود جمع کرد و با تربیت و سازماندهی آنان ستاد جنگ‌های نامنظم را در اهواز تشکیل داد. این گروه کم کم قوت گرفت و منسجم شد و خدمات زیادی انجام داد. ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ‌های نامنظم یکی از این برنامه‌ها بود که به کمک آن جاده‌های نظامی به سرعت و در نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ‌های آب در کنار رود گارون و احداث یک کانال به طول حدود 20 کیلومتر و عرض 100 متر در مدت کوتاه آب کارون را به طرف تانک‌های دشمن روانه ساخت، به طوری که آنها مجبور شدند چند کیلومتری عقب نشینی کنند و سدی عظیم مقابل خود بسازند. این عمل فکر تسخیر اهواز را برای همیشه از سر دشمنان به دور کرد. شهید چمران پیشاپیش یارانش به شوق کمک و دیدار برادران محاصره شده در سوسنگرد به سوی این شهر می شتافت که در محاصره تانک‌های دشمن قرار گرفت. او سایر رزمندگان را به سوی دیگری فرستاد تا نجات یابند و خود را به حلقه محاصره دشمن انداخت. در این هنگام بود که نبرد سختی در گرفت. نیروهای کمانده دشمن از پشت تانک‌ها به او حمله کردند و او نیز در مساف با دشمن متجاوز از نقطه‌ای به نقطه دیگر و از سنگری به سنگر دیگر می رفت. کمانده های دشمن او را به زیر رگبار گلوله‌های خود گرفته بودند. تانک‌ها به سوی او تیراندازی می کردند و او شجاعانه و بدون هراس از انبوه دشمن و آتش شدید آنها سریع، چابک به آتش آنها پاسخ گفته و هر لحظه سنگر خود را تغییر می داد. چمران پس از زخمی شدن اولین بار برای دیدار با امام امت و بیان گزارش عازم تهران شد. به حضور امام رسید و حوادثی را که اتفاق افتاده بود و شرح مختصر عملیات و پیشنهادهای خود را ارائه داد. حضرت امام رحمت الله علیه نیز پدرانه و با ملاطفت خاصی رهنمودهای لازم را ارائه می دادند. دکتر چمران از سکون و عدم تحرکی که در جبهه ها وجود داشت دائما رنج می برد و تلاش می کرد که با ارائه پیشنهادها و برنامه های ابتکاری حرکتی به وجود آورد. او اصرار داشت که هرچه زودتر به تپه های الله اکبر و سپس به بستان حمله شود. پس از پیروزی ارتفاعات الله اکبر، چمران اصرار داشت نیروهای ایرانی هرچه زودتر قبل از اینکه دشمن بتواند استحکاماتی برای خود ایجاد کند به سوی بستان سرازیر شوند، که این کار عملی نشد و خود او طرح تسخیر دهلاویه را با ایثار و گذشت و فداکاری رزمندگان جان بر کف ستاد جنگ‌های نامنظم و به فرماندهی ایرج رستمی عملی ساخت. مهندس مهدی چمران
شمال رودخانه کرخه یه سری روستا بود که از همین صبحانیه که ایشون گفتن درست شمال سوسنگرده شروع میشد. صدخلف بود، همین
ابو صبحانیه بود و
فلان بود تا میرسید به صدخلف، بعدش هم میرسید تا جابر همدان. ما تا به جابر همدان هم رفتیم، نیرو بردیم تا اونجا که بعدن تپه های الله اکبر رو تونستیم خود تپه ها رو بگیریم. همطور که ایشون گفتن وسط دشمن رفتیم جلو، یعنی شمالمون تپه های الله اکبر نیروهای دشمن بود، جنوب جاده هم، جنوب کرخه هم، روی جاده سوسنگرد نیروهای دشمن بودن، این وسط کنار رودخانه و از تو رودخانه با تدارکاتمون از توی رودخانه بود که اون شهید لبنانی علی عباس توی همون رودخانه
عبدالرضا علی عباس تو چیز شهید شد، تو عملیات دهلاوی شهید شد، پیش من شهید شد،
همون نزدیک اونجا. به هر حال اونجا همون چی گفتید،
علی کریمی بود، عبدالرضا موسوی
که متاسفانه ما خانواده‌اش هم رودخانه زدن نکردیم، از لبنان آمده بود. این همونجا توی رودخانه به شهادت، قایق به شهادت رسید، چون با قایق میومدن تنظیم میکردن، یعنی وسط دشمن جلو رفته بودن که بعد بتونن دهلاویه رو بگیرن. میبخشید.
خواهش من. بعد ما یک ماه هم حدودن اونجا بودیم.
من اجازه میدید که سوسنگرد شما گفتید دوتا از دست نگاشته های دکتر رو خودش رو بخونم.
بفرمایید.
چون فکر میکنم خودش ای چمران بیش از همه میتونه تشریح کنه.
بله.
من دوتا دست نگاشته خیلی کوتاه سه خطی میخونم که این اون حماسه سوسنگرد رو که یک تنه با انبوهی، اینی که میگم یک تنه خود دکتر نوشته، یک تنه با انبوهی تانک ها میجنگیدم و مثل ماهی در حال سرخ شدن از این روی به اون روی می شدم و به چهار طرفم تیراندازی می کردم و بعد حالا آقای امیر کمالی هم یه اشارهی کردن، یه جایی به خون میگه بیست، من هنوز با تو کار دارم، پاشو بسته بوده و با این حالت و می گفت که وقت هر چقدر به شهادت، به لحظه شهادت نزدیکتر می شدم گلگونتر، سرخگونتر و شادابتر می شدم. نه سوزش دردی احساس می کردم، سوزش گلولهی و نه درد خمپاری، و فقط به عشق شهادت بودم. حالا در اینجا یک راز و نیازی با خدای بزرگ داره و این چنین می نویسد که اوه خدایا، تو می خواهی که ایمان مرا بسنجی، وفاداری مرا نسبت به خود ببینی، پایداری مرا در برابر شدائد و مصائب تماشا کنی، تو میخواهی عشق مرا به خود ببینی، من مثل شمع میسوزم، تار و پود وجودم با عشق تو سرشته شده است، این قلب من است، بشکاف و ببین، ببین که سر تا پا میسوزم و از سوختن لذت میبرم، تو میخواهی که ایمان مرا به خود بسنجی، ای خدای بزرگ، من فقط به خاطر این لحظه زنده‌ام، من همه حیات خود را گذراندم تا برای چنین لحظه‌ای آماده شوم، لحظه شهادت. ببین چگونه در میدان نبرد می خروشم،
ببین چگونه در میدان نبرد می خروشم، ببین چگونه به معرکه های خونین فرو می روم، ببین چگونه به گرداب خطر غرق می شوم، ببین چگونه در طوفان حوادث جولان می دهم، ببین چگونه در دریای مرگ شنا می کنم تا به ساحل نجات برسم. چه زندگی عاشقانه، چه قربانی زیبایی، چه عشقبازی تحورآمیزی و چه داستان شورانگیزی.
من از خدا بزرگ میخواهم که به یمن این شب مقدس ما را هرچه بیشتر به این علی بزرگ نزدیک کند.
محمد نخستین.
به هر حال ما همون تو خط آموزش میدادیم و امتحان میکردیم، همونجا هم دکتر شهید چمران یه بار تو همون چیز میکردیم، بچه‌ها رو گفتم این نیرو میان، وظیفه شماست اول یک حفاظتشون کنید، موضوع خودشون بی خودی رو کشتن ندن، دومندش آموزششون بدیم، بعد از خط تو خط ازشون استفاده کنید. و این شده بود که نیروهای ما، ادوات ما به صورتی بود که وقتی که صدا جنگ های نانازه منحل شد و ما با سپاه کار کردیم، من خودم تو هم تلقص بودم، همین حسن تهرانی مقدم مسئول ادوات سپاه بود که اومد ادوات ما رو تربیه، اصلا به ادوات ما دست نزد، یعنی برای اینکه اصلا اونها ادوات نشن، همه نیرو مال ما بود، قبضه مال ما بود، خط مال ما بود، ما فقط زیر نظر اونها کار کردیم عملیات تلقص و حتی یک بارم به من نگفت این قبضه تا اینجا برده اینجا، برای اینکه اصلا اونا نمیدونستن، بعدن اومدن یاد گرفتن. خودش هم تو خاطراتش نوشته که من تو عملیات تلقص فهمیدم که تجمع آتش انبوه روی دشمن یعنی چی. من 80 قبضه خمپاره داشتم، هر جا رو پاتک میکرد حداقل 20 قبضه رو میختم سرش، یه طوری میشد که بابا اصلا گلوله‌ام بهش نمیخورد، از دود خفه میشد، و این شد که ما بچه های ما وقتی که جنگ های نامنظم منحل شد رفتن به لشکرهای خودشون تو شهرستان از سپاه اعزام شدن، همشون مسئول ادوات سپاه همون لشکر همون منطقه شدن که الان هم بیشترشون سردار و بازنشستن.
آقای امرالهی ببخشید، در صنایع نظامی جدید مرحوم شهید چمران چه خلاقیت هایی داشت؟
ببینید شهید چمران وزیر دفاع شدن، پایه‌گذار صنایع جدید نظامی شهید چمران بودن و واقعا امروز اگر از عمرای ارتشی که الان زنده هستن بپرسیم، هر کدومشون خاطرات خاص خودشونو دارن و ایشون به اصطلاح زمان جنگ اجازه نداد که بتوانن، یعنی بلافاصله دیگه اومدن به سمت خوزستان و در حقیقت اول البته پاوه که اون اتفاقات شد و واقعا اون چی که امروز ما تو صنایع نظامی داریم از هر کسی که بپرسیم پایه‌گذارشون اینطوری ایشون بودن. حالا من یه چون لابلای حرفای ایشون بود یه دو سه تا موضوع کوچولو کوچولو بگم. ببینین شهید چمران نابغه نظامی بود بدون قید و شرط، یعنی اون دانشی که داشت رو با اون چیزی که در محل بود با هم تلفیق میکرد. من دو سه تا مثال میزنم. ایشون فولاد خوزستان پر آهن بود و همونطور که ایشون فرمودن سوسنگرد می اومدن و اهواز رو از اون راه داشتن چیکار میکردن. ایشون دستور داد آهنا رو دومت دومت بریدن و وقتی که این بچه‌هایی که تازه اومده بودن و به هم دیگه جوش میدادن، اصطلاحاً به اون میگفتن خورشیدی، شما سه تا آهن رو وسطش رو به هم جوش بدین، از هر طرف این تانک بیاد این لای شنش گیر میکنه. من نمیدونم چه تعداد، ولی آنقدر فراوان بود که تونستیم تپه رو پر بکنیم.
شهید چمران گذشته از آموزش‌هایی که بچه‌ها توی عقبه می‌دیدن توی خط در هر فرصتی آموزش می‌داد. چه نوع آموزشی؟ آموزشی از شجاعت، کارایی می‌کرد که به اصطلاح نیرو می‌فهمید که اصلا عراق در حساب نمی‌کنه عراقو. توکل که برای هر کدوم اینا من مثال دارم. انعطاف‌پذیری، یعنی همونطور که عرض کردم من از ایشون الهام گرفتم، رفتم به وقتی که سلاح زمین رو بردم روی قایق شناور کردن، قایقای توپدار همون اولیه‌اش رو ما ساختیم. بعد مقاومت در مقابل مشکلات، اعتقاد به انقلاب اسلامی و امام، این اینا یه چیزایی بود که شهید چمران در هر فرصتی به ما آموزش می‌داد. من برای یکی دو نمونه فقط به اصطلاح خدمتتون عرض می‌کنم. همون کوهه که بود خدمتتون عرض کنم، یه عکسی حتما خیلیاتون دیدین که شهید چمران داره میدوه و میخنده، این چهره خندانه، این در زمین عادی نیست یا بر فرض توی آموزش چیز نیست، در زیر آتش توپخانه و تانک که اینجوری من بودم، شهید چمران بود، بعد رستمی بود با ناصر فرج الله با کاظم کاظم اخوان، همین که الان توی لبنان اسیر با متوسلیان، احمد متوسلیان، با همدیگه با قایق رفتیم کوهه، با قایق باید میرفتیم اونجا، یه کانال آبیاری بود که از اون مسیر باید میرفتیم جلوتر، عراقی ها رو از پهلو میدیدیم اونجا که برای شناسایی رفتیم اونجا. این کانال آبیاری مال خب عراق میدونست که ما وقتی میرسیم اونجا پیاده میشیم چون که آشنایی داشت، همین که صدای قایق اومد اونجا رو شروع کرد با توپخانه و تیر مستقیم تانک زدن. دکتر چمران با رستمی و ناصر فرج الله تا پیاده شدن سری رسشان رفتن. آقا من و این کاذب خواستیم بلنشیم یه تیر تانک، خواستیم بلنشیم نمیدونم خمپاره، یه اصلا نتونستیم، یعنی بلند نتونستیم بشیم. ما همین یه روب نیم ساعتی زمینگی شدیم، یعنی مستحصل هم حسابی گله میمده یه سره. بعد از اون اینا میرن شناسایی میکنن، کاراشون میکنن، برمیگردن. خب وقتی اون ور کانال بلند بود دیده نمیشدن، نزدیک ما که میرسن کانال کوتاه بود دیده میشدن. وقتی به ما رسیدن یه دفعه گفتن شهید چمران همین جوری گفت، نه به عنوان هیچ نوع چیزی، آورد با خوشحالی گفت اینا اینجا هستن. یعنی ما مثلا یه گم شده ای رو پیدا کردیم، مثلا ما اشتباه رفتیم جای دیگه. به این صورت اینا که اینجا هستن با خندان داره میاد از این ورم عراق، تیر مستقیم، تانک، توپ، هر چی داره داره میزنه، چون که 3-4 نفر راحت جلوش توی 500 متریش داره میدوه دیگه. واسه شهید چمران تو اون حالش داره میخنده به سمت میاد، این کاذب همینجوری خوابیده بود عکس دکتر چمران رو گرفت. این عکس هنوز هست.
از خدای بزرگ میطلبم که همه ما را هدایت فرماید. مصلحت طلبی، خودخواهی، غرور، تکبر همه را از ما بریزد.
یه نمونه دیگه هم خدمتتون عرض کنم. توی مالکیه بودیم، مالکیه عرض کردم که جبهه خیلی وحشتناکی بود. ما هر 24 ساعت یه گروه 50-60 نفر از اردوگاه ها میمدن اونجا، تلف میشدن، زخمی و شهید میرفتن، یه گروه دیگه میمد. یعنی یه خطی بود که عراق نوک حملهش گارد ریاست جمهوری عراق بود و ما 100-200 نفر نیرو بودیم. تنها نیرو پشتیمان ما هم سرگرد عرب بود با یه گردان ناقص 2 کیلومتر پشت سر ما سمت چپ جاده سوسنگرد هویزه بود. بعد بچه ها که اومدن، دکتر که اومد، بچه ها گفتن آقای دکتر اینجا آتیش اینجوری فلان سنگین فلان این حرفا، گفت باشه انشالله درست میشه فلان. بعد با رستمی، خب رستمی که ستاد که نداشت اونجا، تو اتاقی داشت که همه رفت آمد میکردیم، با شهید چمران رفتن یه محوطه ده ها، یه محوطه بازی دارن که خب تجمعهاش معمولا اونجاست. اون وسط دو تا سنگ بود، نشستن رو سنگا، جایی که اصلا باور کن ما راه میردیم باید میدویدیم اون منطقه. یک ساعت تا ما پشت خاکچیز بودیم، سرمونو بلند میکردیم، رگبار و گلوله توپ میومد، اونا اونجا بودن. بعضی به من گفتن آه شما که ایمده با رستمی، با رستمی شهید چمران، بالاخره ما بیشتر سلام علیک داشتیم، برو بگو اونجا ترکش میاد، گلوله میاد. مرحوم نمیشه چیزی، من برم بشه اینجا، اون نمیدونه اینجا ترکش میاد، من برم بشه اطلاع بدم. بالاخره من این ور اون ور کردم که برم بگم، در همون حال یه دونه خمپاره اومد درست 1 متری من خورد زمین. نگو اینجا این 1 متری من چی بوده. میدونین که این عربا دو نوع کود نگهداری میکنن، یه نوع کود مثل این همبرگر ما میگفتیم درست میکنن برای سوخت زمستونی، رو هم میچینن و میمونه زمستونا تنراش نوان روشن میکنن، یک نوع برای کود کشاورزی زمین رو گود میکنن میریزن اون تو، روش خاک میگیرن اون تو بپوسه. اینا رو برای کود کشاورزیشون استفاده میکن. نگو یه دونه 1 متری من بوده، ما از روشم راه میرفتیم، تو نرم بود دیگه، خب میگفتیم جلشل نرمه. نگو کود بوده، این خمپاره 1 متری من درست خورد توی این چاله، رفت پایین، اون پایین منفجر شد، همه این کود رفت هوا، ریخ رو سر ما چونچا بودیم. بعد خودمونو داشتیم میتکوندیم و کلی هم میخندیدیم. و من تو این فکر بودم که من میخواستم برم به شهید چمران، به دکتر چمران بگم آقا اونجا خطرناکه، یعنی روام نمیشد بگم، حتما به رستمی میخواستم بگم، چون یه دکتر که من جرات نمیکنم یه همچرف بزنم. بعد دیدم من یه متری خودم امنیت ندارم، من میخوام برم بخونم چی توصیه بکنم. یعنی من خودم به اشتباه خودم پی بردم، همین داشتم خودم میتکندم، یکی اومد گفت حالت خوبه؟ گفتم آره. گفت چیزیت نشده؟ گفتم چیزی نشده، میبینی که تمام پهنی شدیم، باید بریم لباسامون عوض کنه. بعد گفت دکتر چمران بودن اونجا، حواسش بود به شما، گفت برو ببین کسی چیزی نشده باشه. یعنی اون زیر خطر، زیر اون سنگ نشسته بود، روی اون سنگ وسط یه بیابون، یعنی به اصطلاح میدونچه نشسته بود، فقط حواسش به ما بوده، در حالی که خودش اونجا واقعا خطرناکترین جا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از برکلی تا دهلاویه، کاری از رادیو فرهنگ. شاگرد اول تمام دورانهای زندگی، شاگرد و یاور آیت الله طالقانی، پایه‌گذار انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان آمریکا، مرد نبردهای سخت و چهره نامدار مدیریت کشور در سالهای دفاع مقدس، ایده پردازی برجسته، دوشادوش همرزمانش فاتح جنگ‌های نامنظم و وزیر دفاع کشورمان ایران، شهید بانوان دکتر مصطفی چمران.
البته دکتر چمران خاطرات سوزناک زیاد داره. دکتر چمران میفرمود ما چون حمایت نمیشدیم گاهی آرپیجی رو بعد میرفتیم در چند متری مثلا تانگ اسرائیل شلیک میکردیم، چون این کار خطرناکه به خاطر بازگشت اون آتش. میگفت برای اینکه اگر این گلوله هدر میرفت نداشتیم جاش بود.
خلاصه این بنده خدا رو تو رو درواسی گذاشت، این نصف نیروشو گذاشت اونجا، نصفش هم که من جزشون بودم دویدیم دنبال شهید چمران، یعنی داریم میدویم طرف سنگر.
یادداشتای ایشونو تو درس فیزیک پلاسما که تو دانشگاه بیتی تو سال 61 گذاشت، اون موقع اول پلاسماست. پلازما یعنی چی؟ یعنی سه تا حالت ماده رو با هم جمع بکنیم و بتواند خاصیت الکترومغناطیس هم داشته باشد. این خیلی مهمه. این اون موقع به اصطلاح اصلش توی دانشگاه‌های مهم دنیا این درس را افتاد. سه سال من روی این کار کردم، دیدم اولین ایرانی که توی گداخت هستی، توی گداخت یعنی توی فیزیک پلازما و فیوژن کار کرده، شهید دکتر مصطفی چمران.
ایشون میتونست از مزایای یه دانشمند ممتاز فیزیک که سالها در غرب اقامت کرده و زندگی بسیار خوبی داشته، اون موقع اینا ملاک بود، یعنی در لبنان یه کسی از خارج آمده، از آمریکا آمده و در سطح خوبی هم بوده، خیلی جایگاه میتونست داشته باشه. دکتر چمران از این موقعیت اصلا استفاده نکرد، اصلا خودش در این موقعیت ها نشان نداد. چمرانی که در ناسا کار میکرد، در کمپانی بل در زمینه هوا و فضا و تولید ماهواره های اون روز فعالیت داشت، اما میاد همت بلند خودشو برای نجات یک ملت مظلوم به کار میگیره.
او از ما دعوت کرد که به جنوب لبنان برویم و یک مدرسه صنعتی را که برای یتیم های جنوب لبنان تأسیس کرده بود اداره کنید.
از اون چی که گفتید در آمریکا میتونست بهترین زندگی رو داشته باشه، که البته اونجا هم نداشت. شاید آقای دکتر امرالله میفرمودن ایشون تو خونه پدر زنش که یه خونه ویلای بزرگ بود دو تا کاروان گذاشته بود، با اون همه پول و حقوقی که زندگی میکرد تو اون کاروان ها با زن و فرزندش زندگی میکرد و پولی که به دست میآورد هزینه میکرد برای مبارزه.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین موب، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل موب با همین رنگ همین یک دست مونده، برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم، قیمت اون یخچالم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان، هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. چه جذاب!
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر یک میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آخر هفته خوب و خوشی را براتون آرزومندم. تا فرصت و سلام دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. ای شکست خاطر من، روزگارت شاد من با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغب